اینک برنامه از فارسی تا فارسی را از رادیو گفتگو بشنوید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را،
چه تعلیم تو کرد. آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم.
دوش می آمد و رخسار برف رفته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. قرنهای متمادی است این زمان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان عزیز و فرهنگمند، اینجا رادیو گفتگو هستش، صدای اندیشه ها، و من سید حسن نورانی مجری امشب برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستم. با ما همراه باشید تا 2 ساعت فرهنگی رو با همدیگه تجربه کنیم. شنوندگان گرامی، در برنامه امشب همچون 3 برنامه قبلی به نقش شاعران و نویسندگان غیر فارس زبان در حفظ و گسترش زبان فارسی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و شنونده محترم ما به ما کمک خواهد کرد که برنامه خوب رو ارائه کنیم. خب، همونطور که اشاره کردم، قرار هستش در این برنامه به جمع‌بندی مجموع حرفای برنامه‌های گذشته برسیم و ببینیم که در نهایت چه نتیجه‌گیری خواهیم کرد از این بحث عزیز و گرامی که نقش غیر فارس زبانان در زبان فارسی چی بوده، چه کمکی به ما کردن، چگونه تونستن گسترش بدن، در حفظ و ارتقای این زبان چه کوششی کردن، آیا تلاشی کردن یا خیر، آیا لطمه زدن یا نه در خدمت این زبان حرکت کردن. با ما همراه باشید تا در برنامه امشب یک جمع‌بندی از این موضوع رو با همدیگه داشته باشیم و خدمت شما ارائه کنیم. و اما همچون همیشه در این برنامه کارشناسان کاربلدی همراه ما هستند که من در جایگاه خودش این عزیزان رو به شما معرفی خواهم کرد. و اما شماره پیامک برنامه 30,000-10,35 و تلفون های ما 22-65-22-85-27-86-10-35 پس با ما در تماس باشید با شماره‌ای که خدمتتون اعلام کردم. خوشحال میشیم پیام و کلام شما رو ببینیم و بشنویم با شماره پیامک 301035 و تلفون های 2265-2285 و نیز 2786-1035. شنوندگان فرهیخته ما، شما می توانید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن برنامه رو در وبگاه رادیویی گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir داشته باشید. با ما همراه باشید و شنونده این برنامه. و اما یاران همراه همیشه من در این برنامه، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم استاد محسن فراهانی. ایرانیان فرهنگمند، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیوی محترم گفتگو باشید. یک روز می آیی که من دیگر دوچارت نیستم، از صبر ویرانم ولی چشم انتظارت نیستم. یک روز می آیی که من نه عقل دارم نه جنون، نه شک به چیزی نه یقین، مست و خمارت نیستم. شب زنده داری می کنی، تا صبح زاری می کنی، تو بیقراری می کنی، من بیقرارت نیستم. پاییز تو سر می رسد، قدری زمستانی و بعد گل می دهی نو می شوی، من در بهارت نیستم. زنگارها را شستم دور از کدورتهای دور، آینه رو به تو ام اما کنارت نیستم. دور دلم دیوار نیست، انکار من دشوار نیست، اصلا منی در کار نیست، امنم حسارت نیستم.
من آن ابرم، من آن ابرم که می آیم ز دریا، روانم در به در صحرا به صحرا، روانم در به در صحرا به صحرا. نشان کشتزار تشنه‌ای کو، نشان کشتزار تشنه ای کو که بارانم که بارانم که بارانم سراپا من آن ابرم که می آیم ز دریا روانم در به در صحرا به صحرا روانم در به در صحرا به صحرا شبی مرغ سپیدی می شدم شبی مرغ سپیدی می شدم گشاده باد بال بال در بال به دریا میزنم دل را به دریا میزنم دل را به دریا میزنم دل را و چون موج به
شنوندگان عزیز و فرهنگمند با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. پس از خواندن شعری که در دیباچه برنامه ارائه شد که یادگاری بود از زنده یاد دکتر افشین یداللهی و شنیدن این موسیقی خوب که به انتخاب بهزاد خان محمودزاده بود با صدای سالار عقیلی و شنیدن این ترانه و این تصنیف میرسیم به بخش یک آسمان نگاه. در خدمت سرکار خانم دکتر زهرا عامری هستیم، کارشناس معاونت بین المللی بنیاد سعدی و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی. خانم دکتر درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تهیه کننده و همکاران محترمتون آقای محمودزاده گرامی و تشکر میکنم که مجدد این فرصت رو به بنده دادید که در این برنامه حضور پیدا کنم و امیدوارم که امروز گفتگوی خوبی داشته باشیم و بتونیم که مطالبمون رو نتیجه گیری کنیم.
سپاسگزار هستم. به هر حال این بحثی بود که ما در دو برنامه قبلی با شما شروع کردیم و دوست داشتیم که در یک جنبندی، هرچند که موضوع انقدر گسترش فراوان هست و انقدر مصداق و مثال و پژوهش دربارش زیاد هستش که با سه جلسه برنامه حال رادیویی شاید به این سرعت و به این صورت جمع نشه، اما به هر حال مقدمه‌ای بود که من خودم حداقل به عنوان کسی که در ادبیات یک گشت و گذاری میکنم، کارم این هستش، حالا چه زمینه تدریس چه علاقمندی که به این ماجرا دارم و برنامه‌ای که اینچنینی در خدمت عزیزانی مثل شما هستم، کمتر این موضوع رو دیدم که خب به نقش در واقع غیر فارس زبان‌ها در گسترش یا حفظ زبان فارسی پرداخته بشه. حتی به شکل مقاله‌ای هم من کمتر یه همچین چیزی دیدم.
بله،
اگر بوده بیشتر به تعریف و توصیف کس خاصی یا شخص خاصی عموماً پرداخته شده که فارس زبان نبوده و به فارسی شعر گفته یا نوشته.
بله.
و بعد وارد مثلا حوزه تخصصی اون شخص یا اون فرد یا اون آدم شده. اما اینکه ما نباید یادمون بره که به هر حال اشخاص زیادی بودن که ما یه بررسی در این چند جلسه کردیم که چه در داخل ایران هستن، شاعران بزرگ یعنی قدری که ازشون یاد کردیم، از نباتی یاد کردیم، از شهریار یاد کردیم، و اینها آثار خیلی خاص و ارزشمندی رو به زبان فارسی خلق کردن و گنجینه زبان فارسی رو در واقع غنای بیشتری بهش بخشیدن.
بله.
و از اون سمت هم اشاره‌ای داشتیم به مترجمانی که مثل نیکلسون، مورخان یا مثلا پژوهشگرانی مثل آربری،
مثل براون.
که اینها اومدن
خاورشناسان،
تاریخدانان که باعث پیشروی زبان فارسی در کشورهای دیگه به ویژه در جوامع اروپایی شدن و خواه‌ناخواه بعد از اروپا وارد امریکا و کل جهان هم شد. و یه اشاره‌ای در پایان برنامه قبلی داشتیم تقریبا به اینکه آیا اینها خدمت کردن یا خیانتی و خدماتشون و خیانت‌هاشون در چه حد بوده، کجاها شیطنت آمیز بوده این حرکت‌ها، مثل اشاراتی که داشتیم به البته دکتر محمدی هم در خدمتشون
بله،
بودیم
که هست.
بله مثلا شیطنت‌هایی که حتی کسی به سر ادوارد بران در ساختن تاریخ تخیلی در فوت حافظ به هر حال اشاره کردم، این خودش یک موضوع قابل پژوهش هستش. و از این دست حرفایی که رسیدیم تا به اکنون که در خدمت شما هستیم و قراره که ببینیم این بحث امروز به کجا میانجامد و تا کجا پیش خواهیم رفت.
ممنونم از شما. بله منم کاملا با شما موافقم. موضوع این چند جلسه که به نقش غیر ایرانی ها بر معرفی و اطلاعی، حالا به این وسیله میتونیم بگیم اطلاعی زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور پرداختیم. من خودم مدتی که به هر حال مطالعه میکردم روی این موضوع، مقالات بسیاری خوندم و از دل مقالات به این نتیجه رسیدم که واقعا نگاه شاید میشه گفت آسیب شناسی، ریشه شناسی و آسیب شناسی روی کارهایی که انجام شده، چه از طرف حالا خاورشناسان و مستشرقین و حالا تاریخ نویسان حتی
بله.
مثل خود همین شخصیتی که شما هم الان مثال زدید آقای ادوارد براون، و چه از جهت مترجمان و غیره و غیره، مصححین و حالا مفسران و غیره. ما شاید میتونیم بگیم که به هر حال مقالات زیاد و مطالعات انجام شده، اما این آسیب شناسی و جریان شناسی جاپاش یه خورده کم رنگ یا کم عمق هست. ولی خب به هر حال این موضوعی که برنامه شما طی این چند جلسه بهش پرداخت میتونه نوید بخش این باشه که هم اذهان مختلف رو و هم ایده های متفاوت رو معطوف بکنه به این سمت که بریم و جدیتر به این موضوع بپردازیم.
بله خب... واقعا شاید همکنون هم که ما آغاز بکنیم دیر باشه برای
بله، دیره.
این موضوع چه برسه با اینکه مثلا کم حدود شاید 80-90 سال از خیلی از این جریان ها و اتفاق ها و حالا آثاری که اومده گذشته. ما به هر حال سعی کردیم همیشه تو این برنامه به چیزهای اشاره بکنیم که حالا اگر نوشدارو پس از مرگ سهراب هم باشه لاغل دیگه پس از سال مرگش نباشه.
موضوعات بدیعی حداقل در حوزه پژوهش‌های مربوط به زبان و ادبیات فارسی در حال حاضر محسوب میشه و من از این جهت هم خوشحالم هم میتونم تبریک بگم به شما و تهیه کننده محترم این برنامه. خواهش میکنم. ببینید من دیگه برای این جلسه چون میخوایم بحثمون رو، البته من دوست داشتم که بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم و بیشتر بهش بپردازیم، اما سعی کردم که حالا طبق ساختاری که برنامه محترم به من ارائه داده بودن مطالب این جلسه رو یه نتیجه گیری به یه نتیجه گیری برسونم.
حتما اینجا پایان این موضوع نخواهد بود قطعا، اما به هر حال در این فصل و
بله.
این گزاره که ما بهش پرداختیم و مقدمه ای بود و آشنا شدن هم شنوندگان ما هم خودمون یک فرصت
خوب.
بیشتری پیدا کنیم برای اینکه تفکر کنیم و ببینیم واقعا این جریان چه شکلی هستش. حتما در فواصل دیگه سعی میکنیم که خیلی دیر و دور هم نباشه به این موضوع دوباره به طور جدیتر بپردازیم.
هم امیدوارم هم بنده منتظرم که از نظرات و آرای اساتید دیگه‌ای که به این برنامه به جز خود بنده البته دعوت میشن استفاده بکنم و بیشتر راجع به این موضوع تحقیق بکنیم و بهش بپردازیم، کما اینکه موضوع درخور توجه و اهمیتی هم هست.
بله. خب بریم سراغ اصل مطلب.
بله. آره، مقدمه چینی زیاد کردم. من میخوام شنوندگان محترم رو ببرم سراغ اصل مطلب. ببینید، من فکر میکنم که ما به طور کلی هم وقتی که نگاه میکنیم به فعالیت‌هایی که از طرف خاورشناسان و مستشرقین و تاریخ نویسان غیر ایرانی انجام شده روی موضوعات مربوط و آثار مربوط به زبان و ادبیات فارسی، و چه از منظر مترجمین و چه از منظر شاعران و نویسندگان غیر ایرانی و در نوع خودشون مشاهیر ادبیات در واقع جهان، بله، که به هر حال شیفته زبان و ادبیات فارسی بودن و ازش الهام گرفتن، بله، هم از موضوعاتی که مشاهیر زبان و ادبیات فارسی ارائه دادن و هم از ساختارها حتی الهام گرفتن و خودشون به خلق آثار پرداختن. من دوست داشتم که بتونیم یک ریشه شناسی کنیم، ببینیم که خب این خاورشناسی و شرق شناسی ریشه در کجا داره، چه دلایلی در واقع تعدادی از اندیشمندان و متفکرین غیر ایرانی رو به این سمت، یعنی به سمت زبان و ادبیات فارسی و تمدن و فرهنگ ایرانی کشان، و چه دلیلی مثلا باعث شد، چه دلایلی وجود داشت که باعث شد مترجمینی پدید بیان که به سراغ آثار مشاهیر زبان و ادبیات فارسی برن. و خب ما میبینیم که انقدر ترجمه های مختلف از آثار فردوسی یا سعدی یا حافظ ما یا مولانای ما انجام شده که اصلا قابل مقایسه با خیلی از مشاهیر سرزمین های دیگه نیست. من نمیخوام ناسیونالیستی، بله، برخورد کنم، بله، ملی گرایانه خیلی برخورد کنم، اما واقعیت این هست، یعنی خب ما باید ببینیم که چه دلایلی باعث شد. این دلایل من میتونم آقای نورانی بگم که هم از طرف ما بود هم از طرف خودشون. از طرف ما، من توی جلسه اول هم خدمت شما عرض کردم، از طرف ما دلایل چی بود؟ این بود که انقدر موضوعات و مفاهیم که در زبان و ادبیات فارسی در ادبیات فارسی نهفته هست و جمع میشه، انقدر این موضوعات عمیقه و قابل پژوهش و جذابه برای نوع پژوهشگر. حالا اون پژوهشگر حتی میتونه یک مترجم هم باشه، هیچ مسئله نداره. اینا پس ما به این نتیجه می‌رسیم که یه سری دلایل از طرف ما بود، یعنی این جذبه، این جذابیت، این قنای در واقع مفاهیم، موضوعات و به هر حال میتونم بگم که محتوای غنی که در ادبیات فارسی وجود داشت. خب خواهی نخواهی هر ذهن جستجوگر، حقیقت طلب، برحال هر ذهن لطیف، هر ذهن پرسشگری رو معطوف میکنه به اینکه بیاد و ازش سراغی بگیره. یه سری دلایل از طرف اونها بود، یعنی من خودم اعتقاد دارم که هیچ حرکت و جنبشی اتفاق نمیفته مگر اینکه یک نیازی قبلن به وجود اومده باشه. خب این نیاز، ما خب وقتی نگاه میکنیم به تاریخ نگاه میکنیم، میبینیم که توجه به زبان و ادبیات فارسی از قرن 18 هم شروع میشه.
بله.
خب این دقیقا همون دوره تاریخی به لحاظ هم ادبی هم حالا اجتماعی میتونیم بگیم و فرهنگی، دوره‌ای بود که به هر حال این نیاز رو در اندیشمندان و متفکران غیر ایرانی به وجود آورده بود، در ذهنشون این بذر رو کاشته بود. خب شما وقتی نگاه میکنید میبینید اکثر این اندیشمندان بزرگ، مثل حالا من در خلال صحبت هم دوست دارم بیشتر بپردازم، مثل ولتر، مثل مونتسکیو، مثل ویکتور هوگو، اینا اندیشمند بودن در زمان خودشون. اینها این بذر چرا در ذهنشون کاشته شد، چون قبلا احساس نیازی به وجود اومده بود. اینها از قبل میتونیم اینطور حتی عنوان کنیم که منتقدان جامعه خودشون بودن.
بله.
از جامعه، مثلا به فرض مثال ولتر از جامعه فقط منطلبی فرانسوی میخواست نقد کنه و ازش فاصله بگیره، از اون طبقات اجتماعی که جامعه فرانسوی براش ساخته بود. یا مونتسکیو به دنبال مسائل اخلاقی بود که خب توی اون برهه تاریخی در سرزمین خودش اونها رو شاید کم رنگ شده تر میدید. یا مثلا به فرض مثال شما نگاه میکنید ویکتور هوگو در اثری به نام شرقی ها لزوغیانتالیس، ویکتور هوگو میگه که خودش اصلا از زبان ویکتور هوگو میگه که ما تا زمان لویی 14 از ادبیات یونان و روم استفاده می کردیم، اما الان زمان اون رسیده که بریم به سراغ ادبیات فارسی و از ایرانی ها در واقع الهام بگیریم. خب این یعنی چی؟ یعنی این که ویکتور هوگو در درون خودش این نیاز رو احساس کرده. خب اندیشمند و منتقد اجتماعی که بر حسب اتفاق همیشه یا نویسنده میشه یا پژوهشگر میشه یا شاعر میشه، این نمونه و میتونیم بگیم که نماینده جامعه خودشه. این جامعه غیر ایرانی نیاز رو در خودش احساس میکرده که بیاد و به سراغ سرزمین دیگهی بره که اون میشه گفت نیازهای اخلاقی، اون هنجارهای اجتماعی، اون میتونیم بگیم آرمانهای فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، انسانی رو در اون سرزمین پیدا کنه.
خب مثلا چرا سراغ یونان نمیرن یا چرا سراغ هندوستان نمیرن، سراغ چین نمیرن؟
درسته.
خب اینها هم بالاخره هنر و ادب رو داشتن.
به هر حال این ببینید این جریان جریانی بود که به موازات ما نمیتونیم بگیم به سراغ چین نرفتن، به سراغ ژاپن نرفتن، به سراغ کشورهای شرقی مثل هند نرفتن. حتی مثلا ویکتور هوگو در همون صحبت خودش میگه در از ادبیات ایران و ادبیات هند بیایم بهره بگیریم، بهره بیشتر بگیریم. خب ما، من خدمت شما توی هم جلسه اول هم جلسه دوم عرض کردم هر آن چه که از حکمت، اخلاق و مسائل انسانی اجتماعی به خصوص شما نگاه میکنین همه در ادبیات فارسی خلاصه شده. یعنی شما وقتی که الان نگاه میکنین میبینید که ادوارد براون یا نیکلسون یا اکثر این خاورشناسان یا مترجمین به موازات زبان فارسی زبانهای شرقی دیگه هم بلد بودن و به سراغ شفته بودن و حداقل در حد آشنایی با زبان ترکی، عربی و غیر و غیر آشنایی داشتن یا سانسکریت. خب اینها وقتی که میان و برحال میان به سراغ زبان و ادبیات فارسی یک مواجه میشن با گنجینه عظیم و غنی از مفاهیمی که به دنبالش بودن، از موضوعاتی که به دنبالش بودن. و شما ببینید که وقتی دریا رو به شما میدن شما خواهی نخواهی رودخانه رو فراموش میکنی و هم ترجیح میدی کنار ساحل بشینی و از دریا لذت ببری. خب من نمیخوام زیاد در مدح و ثنای زبان و ادبیات فارسی سخن بگم، چون به هر حال این موضوعی هست که ما هممون بهش اشراف داریم، فارسی زبان و غیر فارسی زبان، ایرانی و غیر ایرانی. به هر حال میخوام از این موضوعات رد بشم، فقط این نکته را بسنده کنیم چون زمانمونم اندکه. من میخوام